18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر عراق وارد تهران شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. نمایندگان نزدیک به سپاه می‌گویند برکناری حسین طائب عادی و طبیعی است. خبرگزاری ها در ایران اعلام کردند که نخست وزیر عراق طی سفری رسمی و در رأس یک هیئت بلند پایه روز یکشنبه 5 تیر ماه وارد تهران شد. مصطفی کاظمی پیش از سفر به تهران به عربستان سعودی رفته و با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کرده بود. این نخستین سفر مصطفی کاظمی پس از استعفای نمایندگان جناح صدر و به اکثریت رسیدن متحدان جمهوری اسلامی در پارلمان عراق است. اسوشیتد پرس به نقل از یک منبع عراقی آگاه به گفتگوهای ایران و عربستان خبر داده که سفر مصطفی کاظمی در پی تلاش‌های تازه از سوی بغداد برای باز کردن راه‌هایی به منظور ساماندهی دوباره مذاکرات میان ایران و عربستان تحت میانجیگری عراق انجام می‌گیرد. پنجمین و آخرین دور مذاکرات میان تهران و ریاض آوریل 2 پیش در بغداد برگزار شد و پس از آن به دلیل افزایش تنش در خاورمیانه به حالت تعلیق درآمد. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه دست کم در 4 شهر ایران تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این تجمعها در اهواز، کرمانشاه، عراق و رشت برگزار شد. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر 10% افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تأمین اجتماعی روزانه در چندین شهر تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستند. همزمان با برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به سپاه می‌گویند برکناری حسین طائب از این سمت طبیعی و عادی است. اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه روز یکشنبه گفت این سمت برای حسین طائب مدت زمانی داشت و تنفیذ سمت آقای طائب به آقای کاظمی طبیعی است. تلاش‌ها برای عادی جلوه دادن برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه در حالی است که بحث نفوذ سازمان‌های جاسوسی خارجی از جمله موساد در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بالا گرفته و روز گذشته اعلام شد فرمانده تیم حفاظت فیزیکی رهبر جمهوری اسلامی هم تغییر کرده است. در پی افزایش حملات سایبری به مراکز دولتی و حکومتی در ایران، یک شنبه 5 تیر کلیات طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جریان تصویب کلیات این قانون در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مخالف پدافند غیر عامل را یکی از موضوعات حیاتی کشور توصیف کرد. او گفت همین چند وقت پیش در مشکلات فنی مانند توزیع و کارت بنزین و حمله سایبری به شهرداری تهران دیدیم که این مسائل مرتبط با بحث پدافند غیر عامل بود. حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در آبان 1400 انجام شد و در پی آن سامانه سوخت در کل کشور تا چند روز از کار افتاد. در تازه‌ترین مورد نیز 12 خرداد سامانه شهرداری تهران دچار حمله سایبری شد. قوه قضاییه ایران از کلاهبرداری 1100 میلیارد تومانی یک شرکت خصوصی با کمک یک نهاد وابسته به وزارت کشاورزی خبر داد. قوه قضاییه گفته شرکت خصوصی آریو تجارت سهیل با کمک سازمان تعاون روستایی قراردادی را برای تامین حدود 14 میلیون تن نهاده دامی از جمله گندم و جو منعقد کرده، اما بعد از دریافت ارز 4200 تومانی هیچ محصولی وارد نکرده. به گفته قوه قضاییه این شرکت کالاهای وارد نشده را هم به صورت سوری به مردم فروخته است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
رد گرانی گوشت و مرغ و لبنیات را که بگیرید، ته ماجرا به ابتدای زنجیره تولید می‌رسید. تأمین خوراک دامداری‌ها و مرغداری‌ها. دامداران و مرغداران می‌گویند نهاده‌های دامی گران شدند و کمیاب. جو، ذرت و کنجاله سویایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند، با نرخ‌های آزاد و با توزیعی ناعادلانه به دست این پرورش دهندگان می‌رسند. نتیجه گرانی گوشت و مرغ و لبنیات در فروشگاه ها. نهاده های دامی به خاطر اینکه در گروه اول کالاهای وارداتی ایران هستند، مشمول ارز 4200 تومانی می شوند. یعنی وارد کننده خصوصی با عقد قرارداد با نهاد متولی دولتی ارز ترجیحی می گیرد و اگر قولش قول باشد، کالاهای مورد نظر را به کشور وارد می کند. این میان بسیاری رانت‌های بزرگ گرفتند و کالایی هم وارد نکردند. قوه قضاییه و دولت هم در بسیاری از موارد صدایش را در نیاوردند، چرا که بسیاری از کسانی که در واردات کالا تخلف کردند، مستقیم و یا غیر مستقیم به نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی وابستند. اخیراً اما عده‌ای از دامداران شکایت کردند که نهادهای دامی که از طریق بازارگاه سامانه جهاد کشاورزی خریداری کردند به دستشان نرسیده. سرنخی از یک فساد بزرگ. این توضیحات رئیس بازرسی کل کشور در نشست تخصصی قوه قضاییه.
ما موضوع رو پیگیری کردیم، دیدیم که سازمان تعاون روسایی در تاریخ 10/1401 قراردادی رو با یه شرکتی رو منعقد کرده، شرکت خصوصی، که 13,700,000 تن نهاده دامی و گندم و جو و روغن و اینها براشون تأمین بکنه.
شرکت خصوصی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از آن نام میبرد این شرکت است، آریو تجارت سهیل، شرکتی که خود را پیشرو در تأمین کالاهای اساسی معرفی میکند و شعارش تأمین امنیت غذایی در کشور است. تأمین و فروش نهاده های دامی را هم اصلی ترین مأموریت خود معرفی میکند. و اما باقی ماجرا.
معمولا کسانی که نهاده یا محصولی رو وارد میکنن، موقعی که وارد بندر شد یه چیزی رو ساتری میکنن تحت عنوان کوتاژ. کوتاژ یعنی ایشون این نهاده رو، این محصول رو وارد بندر کرده، بعد از اون میتونن حالا تشریفاتش رو طی بکنن. اولا بدون این که ایشون این نهاده رو وارد بکنه، اومدن کوتاژ سوری براش صادر کردن، این یک. دوم اجازه دادن که این کوتاژ در سامانه ثبت بشه، یعنی ثبت بشه و اومده 800,000 تن نهاده رو در سامانه بازارگاه به مردم، کشاورزان و اتحادیه ارائه داده و مردم اومدن 1,100 میلیارد تومان، یعنی 500,000 تن نهاده رو خریدن بدون این که نهاده وارد کشور بشه.
لب کلام این که شرکت آریو تجارت سهیل و وزارت جهاد کشاورزی تلاش کردند از آخرین فرصت‌ها برای راندخاری از طریق اخص ارز 4200 تومانی استفاده کنند. ارز ترجیحی را که گرفتند هیچ، کالایی وارد نکردند به کنار، کالای سوری را هم به مردم فروختند. این هم پرده آخر نمایش.
بعد از این که ظاهراً می‌بینن این شرکت نمیتونه وارد بکنه، میان 49% از این شرکت خصوصی رو منتقل میکنن به شرکت سازمان تعاون روسایی.
پدیده جدید در فساد دستگاه‌های جمهوری اسلامی، دولتی سازی شرکت خصوصی که متهم به کلاهبرداری است.
بله، گزارشی بوده از مهدی بیگی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بر پایه آمارها، بیش از 100 کارخانه فولاد در ایران طی هفته‌های گذشته تعطیل شدند. این در حالی است که بیش از 150,000 کارگر در صنایع فولادی ایران اشتغال دارند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بر پایه تازه‌ترین آمارهای انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد ایران در 4 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 10% کاهش و در ماه آوریل شتاب بیشتری داشته است. بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، گرفتاری تازه‌ای برای صنایع و کارخانجات فولاد کشور به بار آمده است. روسیه همانطور که با فروش نفت ارزان به جمهوری خلق چین بازار نفت ایران را قبضه کرده، با تخفیف‌های بالا در عرضه فولاد بازار فولاد ایران را هم از رونق انداخته است. در این میان کارخانجات فولاد ایران به علت فرسودگی زیرساخت‌های کشور دست کم 4 ماه در سال تعطیل می‌شوند. 3 ماه در تابستان به دلیل کمبود برق و 1 ماه در زمستان به دلیل افزایش مصرف گاز، یا به عبارتی دیگر در فصل بهار و تابستان با کسری برق و در پاییز و زمستان با کسری گاز روبرو هستند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گرفتاری‌های صنایع و کارخانجات فولاد ایران را به رادیو فردا چنین برمی‌شمارد.
صنعت فولاد ایران از چندین تنگنای گوناگون رنج می‌برد. یکی از این تنگناها همینه که تکنولوژی این صنایع در دوره بعد از انقلاب نتونسته یک فناوری و نوآوری رو تجربه بکنه و بنابراین نمیتونه یک صنعتی باشه که در عرصه جهان رقابت بکنه با کشورهای پیشرفته. منتها مشکل تنها این نیست، میدانیم که این صنایع بیشتر در نقاط متمرکزی که از بحران آب رنج میبرن، بنابراین این هم مزید بر علت شده که نشه از اون ظرفیت کامل این صنایع به خوبی استفاده بشه. و افزون بر این، مسئله بحران برق در ایرانه که موجب شده که برق جیره بندی بشه برای این صنایع. بنابراین این صنعت قادر نیست اون ظرفیت کامل خودش رو به کار بگیره و به طور رقابتی در عرصه داخلی و بین المللی دارای یک به هر حال بازده مناسبی باشه. منتها از این دلایلی که گفته شد که بگذاریم، یک مورد اون هم حضور با صنعت فولاد روسیه است که بعد از تجاوز روسیه به اوکراین تلاش میکنه که با دادن تخفیف‌های بسیار زیاد ایران رو از بازار بیرون بکنه و جایگاه ایران رو پر بکنه و این هم البته مزید بر علت شده. منتها بجز این مواردی که گفته شد، باید از نبود مدیریت مناسب در این صنعت اسم برد و همچنین فساد گسترده‌ای که در این صنعت مثل سایر صنایع ایران وجود داره و در نتیجه این صنعت نتونسته اونجوری که باید و شاید در چارچوب اقتصاد ایران البته مؤثر عمل بکنه. و بدین ترتیب باید گفت که این صنعت که میتونست اشتغال زیادی ایجاد بکنه یا فرضاً بر بازار جهانی حضور بیشتری داشته باشه، نتونسته به این موفقیت ها نائل بیاد. ببینید این که اگر این صنعت یک صنعت زیرساختیه، میتونست در نوسازی اقتصاد ایران مؤثر باشه و رشد اقتصادی رو هم با ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری عظیم کمک بکنه به رشد اقتصادی در ایران.
به دنبال بخشنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای به کارخانجات فولاد، انجمن فولاد ایران ماه گذشته تعطیلی 3 ماهه کارخانجات فولاد را غیر قابل پذیرش، موجب زیان کلان و غیر قابل جبرانی به این بخش از صنعت کشور دانست. دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد رسول خلیف سلطانی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصلاح بخشنامه یاد شده، رفع محدودیت‌های تأمین برق کارخانجات فولاد و جلوگیری از تعطیلی این صنایع را خواستار شده است. مشکلات صنایع و کارخانجات فولاد ایران چه اثرات و عواقبی می‌تواند داشته باشد؟ احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در استکهلم.
همین ناکارآمدی استفاده از صنعت فولاد در ایران و اینکه ظرفیتش به طور کامل و مناسب استفاده نمیشه و اینکه مدیریت مناسب عمل نمیکنه، باعث شده قیمت فولاد در ایران افزایش پیدا بکنه و این یکی از دلایلیه که مانع این میشه که ایران بتونه در بازارهای بین المللی حضور داشته باشه. و افزون بر این، خود افزایش قیمت فولاد در ایران باعث میشه حتی صنعت ساختمان در ایران و سایر صنایع مشابه هم کم یا زیاد تأثیر بپذیره.
دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد رسول خلیفه سلطانی با بیان اینکه کارخانجات فولاد کشور نتوانستند به هدف سال گذشته که تولید 6 میلیون تن فولاد خواند دست یابند، زیان وارده در صنعت فولاد را 4 میلیارد دلار برآورد کرده است. مدیر اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران وحید یعقوبی خسارات در صنایع فولاد ایران را 200 میلیون دلار برآورد کرده است.
با این گزارش بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.